بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره مسئله عصمت انبیا گفتیم که از منظر قرآن کریم و آیات قرآن می‌خواهیم این مسئله را بررسی بکنیم و مقایسه کنیم با حکمی که عقل در این باره دارد، یعنی حکم عقل در باب عصمت چیست و نگاه قرآن کریم در این باره کدام است. وقتی که ما مسئله عصمت را از این دو منظر، یعنی منظر عقلی و قرآنی، بررسی کنیم، نسبت بین عقل و دین در این مسئله از نگاه قرآن روشن می شود. اولین مرتبه عصمت که برای انبیا لازم است و تقریبا هم مورد اتفاق مذاهب و متکلمین عالمان اسلامی است، عصمت در دریافت پیام‌های الهی یا به تعبیر وحی و حفظ آن و ابلاغ آن. گفتیم که از نظر عقل این مرتبه از عصمت خیلی روشن است، دلیل عقلی روشنی دارد، برای اینکه غرض از بعثت انبیا این است که در مرحله اول پیام‌های الهی، دستورات خدای متعال به مردم برسد، صحیح هم برسد. خب اگر این غرض از اغراض نبوت است، بلا شک بایستی انبیای الهی از هر گونه خطایی در گرفتن وحی و حفظ وحی و ابلاغ آن مسئول باشد. خب حالا خود قرآن کریم هم در این باره نظر دارد. این مطلب عقلی در قرآن کریم هم مورد تأکید و تأیید واقع شده است. در آیات آخر سوره مبارکه جن، یعنی آیه 26 و 28، این مسئله آمده است. می فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول سلام علیکم. خب این اول آیه شریفه این است که خدای متعال دانای غیب است و کسی را از غیب خودش آگاه نمی کند مگر رسولی را که برگزیده است، الا من ارتضا، مگر کسی را که برگزیده و پسندیده است که مقصود رسول الهی است. پس رسول الهی از عالم غیب با خبر است به اخبار خدای متعال. ما در ادامه می فرماید فَإِنَّهُ یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. قطعا چنین است که عالم الغیب، یعنی خدای متعال، از مقابل آن رسول، از پیش روی رسول و از پشت سر رسول او را رصد می کند، یعنی تحت مراقبت کامل قرار می دهد. برای چه این مراقبت همه جانبه برای چیست؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا خدای متعال بداند، یعنی در مقام فعل، علم فعلی، یعنی علم ذاتیش به علم فعلی متبدل بشود، یعنی وقوع پیدا کند. مراد از این علم، علم فعلی است. لیعلم، خدای متعال چه چیز را یعلم در مقام فعل؟ این که قد ابلغوا یعنی آن رسولان رسالات ربشون را ابلاغ کردن و احاط به ما لدیهم و احصا کل شیء عددا. این دو جمله پایانی آیه علت این مطلب قبلی است، یعنی آیا خدای متعال می تواند چنین رصد کاملی کند؟ بله، چون علم الهی محیط است به اون چه که نزد اونهاست احاطه دارد، یعنی اون چرا که به اونها اعلان کرده است. اینجور نیست که بعد اعلان از خدای متعال مخفی شده باشد. همچنان خدای متعال به ما لدیهم، یعنی هم رسالت ها، همون رسالت ها و پیام هایی را که به اون انبیا اعلان فرموده خداوند به اون احاطه دارد، یک، و به کل شیء احاطه دارد، به همه چیز احاطه دارد. پس بنابراین چون علم الهی محیط است این فعل قطعا محقق می شود، یعنی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. پس ملاحظه می کنید که در اینجا قرآن کریم اسمت در مقام دریافت و ابلاغ وحی را بیان فرموده. نکته اش هم این است که رسالت های الهی باید ابلاغ بشود، و واقعا همون حد وسطی که در استدلال عقلی اینجا آمده، یعنی برهان عقلی حد وسطش این بود که غرض الهی باید برآورده شود. این هم همین است که همد لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، یعنی این غرض که ابلاغ رسالت های الهی محقق شود. دقیقا ملاحظه می کنید زبان قرآن و بیان قرآن که وحی است و حجت ظاهر است، همان زبان و بیان عقل است که حجت باطن است. در این مرحله مسئله خیلی روشن. خب بعد عرض کردیم که حالا راجع به مراتب بعدی اسمت چطور، یعنی در مقام عمل است. پیغمبر معارف و احکام الهی را دریافت کرده و ابلاغ میکند، این دیگه معصوم است، معلومه. اما در مقام عمل چطور؟ سوره جن آیه 26 تا 28. خب راجع به مقام عمل از لحاظ عقلی عرض کردیم که بین متکلمین اسلامی، مخصوصا متکلمین عقلگرا و حالا عدلیه به اصطلاح که هم امامیه را شامل میشه و هم معتزله را، یک استدلال روشن دارن که جناب حاجی نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه در تجریح فرموده است، خیلی هم موجزه، که و یجب فی النبی علی اسمه لیحصل الوثوق و یحصل الغرض. خب این را توضیح از کردیم که غرض از نبوت که هدایت انسان هاست در گروه این است که دستورات الهی عمل کنند. عمل به دستورات الهی هم در گروه این است که به آورنده این دستورات اعتماد کنند. پس یک بار دیگری تکرار میکنم، غرض از بعثت انبیا چه چیز است؟ نهایتا غرض نهایی، غرض نهایی این است که انسانها راه سعادت را بجویند و بپویند و به کمال مطلوبشون برسند. خیلی خوب، یعنی هدایت بشن به اصطلاح قرآنی، هدایت به معنای رسیدن مطلوب. برای اینکه این غرض حاصل بشود اول باید بدانند، بعد اون مرحله اول بود آگاه شدن که اسمت در مرحله اول اینا تأمین بکنه، آگاه شدن از اوامر و نواهی و برنامه های الهی. اما حالا این شرط لازم هست، شرط کافی نیست، چون که خدای متعال میداند که این انسان عقل محض که نیست که وقتی دانست دیگه 100% عمل کند. خب این عوامل بهیمی و غرایز و شیطانی اینا هم داره، لذا باید انگیزه اش را تا میشود تقویت کند، بهش انگیزه بدهد. برانگیزد، همون بحث لطف متکلم برانگیزد. درست است که آگاهی داده است، اما خود میداند خداوند که اکثریت این انسانها تحت تأثیر عوامل نفسانی و فرایض و تمایلات قرار میگیرند، لذا مهما امکن جلو این را میگیره و اینا را مجهز میکنه. یکی از این تجهیزات این است که نبیی که راستگوست و مردم هم میدونن که راستگوه، خطا هم نمی کنه، دستورات را خوب بیان می کنه، دقیق بیان می کنه، خود او عامل باشه. وگرنه اگر خود او عامل نباشد، از نظر اکثریت مردم سؤال به وجود میاد که خب مگه این پیغمبر سعادت را نمی خواهد؟ مگر دنبال کمال نیست؟ این میبینه که خودش حالبند نیست. حالا به خصوص اینجایی که عمدی هستا، عمدن آگاهانه با توجه واجبات را ترک میکنه یا محرمات را انجام میده یا مستحبات را ترک میکنه یا مکروهات را مرتکب میشه، آگاهانه بی‌اعتناس کنه. خب این قطعا نمیتونه باشه، این یقینا آسیب جدی میرساند به هدایت اکثریت مردم. اگرم از این کلی استثناء بشه خیلی قلیله که برای عده ای از نوادر در بین بشر باشن بگن ما با او چه کار داریم، ما یقین داریم آنچه گفته حق است، خود میداند و اعمال خودش، لا تذر وازرتون بذر اخرى. این کم هست، اصلا کم هست، نه اینکه مثلا اصلا نیست، اما پوشش بدهد عموم طبقات انسانها را یقینا اینجور نیست. پس بنابراین این حرف جناب خواجه استدلال کنید به یحصل الوصول و یحصل الغرض، دقت من یک نکته را من عرض نکردم، حالا دارم عرض میکنم با این تقریرم، که این فقط لا یختص و این مطلب بالواجبات و المحرمات، این یشمل و المستحبات و المکروهات ایزد نم شامل میشه با این تقریری که عرض کردیم، اونم شامل میشه برای خاطر اینکه لیحصل الوسوق و یحصل الغرض، مستحبات هم غرضمند است، مکروهات هم غرضمند است، یعنی همه اینها در کمال انسان نقش دارند. خب خدا غرضش اینه دیگه. حالا اگر این عمدن ترک الواجب کند، عمدن ترک مستحب کند، خلل میرساند، عمدن مرتکب حرام شود یا عمدن مرتکب مکروه شود فرقی نمی کند، خلل میرساند. پس این بیان خواجه این هم نکته ایست که شاید برنگاهی غفلت میکنه. خواجه آدم خوب بالاخره دقیق و نظری است. مواردی بنده دیدم که حتی مرحوم علامه رضوان الله علیه علامه دهلوی با همه نبوغی که داره در تقریر شرح فرمایشات خواجه گاهی بعدا میبینه که کامل نیست، یعنی عبارات خواجه متن تجرید گاهی کشش دارد که یک طور بالاتر و عالی‌تر از اونچه که الان در کشف مراد آمده تقریر می‌شود. موارد داره گاهی بعضیش را حقیقی بریم ایضاح المراد تذکر دادن که مثلا این حرف علامه از خواجه حرفش این نیست، جور دیگه هم میشه معنا. پس این که فقط یحصل الوصول و یحصل الغرض لا یختص بالواجبات و المحرمات، این هر فرمودی اگر این ترک الواجب یا ترک المستحب یا فعل حرام یا فعل مکروه ان عمدن باشه، راجع میکنی اگر عمدی باشه فرق نمیکنه. حالا اگر سهوی باشد چطور؟ سهوان اگر سهو کثیر باشد، کثیر و سهو باشد، مثل آدم کثیر و شک هست، کثیر و سهو باشد، خلل میرساند. قطعا نسبت به این فردی که این خصوصیت داره که سهو میکنه دچار یک تزلزل و اضطراب میشوند بخشی از مردم. حالا چه مقدار میشوند؟ میگن نکنه این در جاهای دیگران سهو میکنه، نکنه که این در عمل که سهو میکنه در فهم
احکام الهی هم سهل کرده باشه. ببینید این سهل کثیر در عمل به اونجا هم سرایت میکنه، تسری پیدا. بنابراین این مخل میشه، این برمیگرده به همان قسمت مرحله اول هم خدشدارش میکنه. برای بعضی ها دچار تردید میشن و به وسوقشون لطمه میزنه، بالاخره انگیزه هاشون کم میشه، شل میشن، اون رغبتی که باید داشته باشن دیگه ندارن. ببینید پس سهرم اگر سهل کثیری باشه این برهان خواجه شاملش میشه، نفیش میکنه. اما اگر سهل قلیل باشه، نادر، حالا ماهی مثلا ممکنه یه وقتی یه سهل مثلا بکنه، خیلی نادر، خب اگر نادر باشه، حالا تغییر نمیتونم، این دیگه بحث مقدار جامعه شناسی و بحث آماریه، دو چهار تا نیست که حالا روش نظر قطعی بدهد، اینا باید یه تحقیق میدانی یک کسی بکنه. توجه می‌فرمایید یه پرسجوی از مردم از طبقات مختلف آمار بیه، علم آمار که علمی باشه دقیق، اگر یک تحقیق بشود اون وقت میشود قضاوت کرد. اگر درصدی از مردم جواب که میدهن ها بگن بله این گونه صحبه ها ولو کمن باشه، اگر این صحبه نمیمود ما بیشتر جذب میشدیم، جاذبه نبی و دین کم میشه. اگه اینو برگردم بگم، بگن ما رغبتمون انگیزمون یه خورده کم شد، با این فرض اگر چنین بحثی بشه، اصلا این بحث عقلی نیست، آدم بگه آه صغرا نتیجه، اینو ما میتونیم شرطیه بگیم. اینجاها بحث عقلی شرطیه، حالا یه کار میدانی اینجوری نشد از تا اون مقدارش که به نظر میاد که عرفی و روشن است، یعنی نیاز به این آمار نداره، اینست که عرض کردم. ولی حقیقتا سهل به ندرت اندک باشه، آیا این هم ضرر میزنه یا میزند یا نمیزند؟ اگر واقعا آمار بگیریم ضرر بزند، برهان خواجه میگوید بله وسوق را خدشدار میکنند دیگه، لیحصل الوسوق و یحصل الغرض. این راجع به این سهوه های نادره. اما در خفا چطور؟ گناه در خفا، ترک واجب در خفا، یا مثلا ترک مستحب یا فعل حرام در خفا، نه در علن، چون بحث وسوق اونجاییست که خب مردم مشاهده میکنن، بله؟ آنم مخفیانه باشه در خفا باشه. اگر جوری باشه که اون در خفا به مردم نرسد، متوجه نشن اصلا، این یک، اگر به مردم نرسد یک، بخره همسر پیغمبر یه وقت به مردم نگه، خدمت مزارش نگه، خود پیغمبر حالا نمیگه مثلا پسون حاجب عمودی، اما همه عوامل مرتبط با او بلاخره از این رو متقل نشوند و نگویند که خبر، خلاصه مردم خبر نشوند. این فرض را بر این بگذاریم که مردم خبر نشوند، این یک شد. دو دقیقه دو، این عمدها حالا یا سهرهای در خفا، حالا سهر که دیگه خفا و غیر خفا نداره، اونی که خفا و غیره باز عمد است، حالا سهر هر وقت دارم سر میزن دست دادن نیست، سهر غیر اختیاریه، اونی که میتونیم بگیم خفا و علنش فرم کند عمد است. توجه میکنید که تو سهر که دیگه کنترل بردار نیست که آدم مخفیانه سهر نکند، علنی چیز بکند، علنی نکند، اختیاری نیست. اون چه که میشود بگوییم آشکار و نهان دارد عمد است. خب حالا اگر اون عمد بروز ظهور پیدا نکند، یک جوری هم نباشد که، یعنی تأثیری، یعنی خلاصه میخوام این رو عرض بکنم، حالا با چه زبان میگم، که کسی که در خفا عمدن کار خوب را ترک میکنه و کار بد را انجام میده، این یک شف ان ضعف نفسهی، یک شف ان سلطت شیطان علیه، ان ضعف نفسهی، ان ناطقه و غلبت ان نفسه البهیمیه و شیطانیه. نفس ناطقه، نفس الهی که خلاف رضای خدا انجام که نمیدهد که. این بگیم که خب بالاخره حالا در خفا اگر انجام بشود، کاشف از چیست؟ کاشف از نفس است. گفتم سهر اصلا خفا و علم نداره، غیر اختیاری. عمدی است که در شفا، حالا مثلا پیش مردم که نیست، فرض داریم میکنیم دیگه، بحث ما فرض شعور مثلا است انجام بدن. خب بلا شک کاشف از ضعف نفس ناطقه او هست، این که نمیشه تردید بکنیم دیگه، یه نفس قدسی، نفس الهی که انگیزه یک کار بد نداره دیگه. خیلی خوب، حالا اگر اینطور شد، این چه بسا، البته اون وسوق، کلمه وسوق که خواجه آورده شاید اینو دیگه شامل نشه، اما اگر به یه بیان دیگری بگوییم که این انسان در هدایتگری مردم مردی که میزنه نیتش، اخلاصش، چون همه اینها در هدایت مؤثر است، همه اینها مؤثر، نمیتواند اون اخلاص کامل را مثل اون کسی که دیگه انگیزش 100% الهیه، اینا نمیتونه برای خودش به وجود بیاره، یه خواهی نخواهی یک نقصی داره و این نقص بخواهد نخواهد در غرض از نبوت میشه تأثیر میگذاره، منفی. البته این دیگه بیان خواجه نمیشه که وسوق باشه، چون مقولهش از مقوله وسوق خارج میشه، اما یحصل الغرضش هست. نگاه کنید یه بار دیگه بگم، یجب فی النبی الاسمه لیحصل الغرض. شما وسوق رو بردار، اگر این کلمه وسوق رو برداریم که همینجوری صاف بریم سراغ یجب فی النبی الاسمه لیحصل الغرض، این رو هم که من عرض کردم شامل میشه اون وقت. چرا؟ چون این گناه مخفیانه کاشف از اینه که این نفسش مشکل داره، شیطان این رو درش نفوذ داره، نفسی که درش شیطان نفوذ داشته باشد اون اخلاص و خلوص و صدقی که باید در کارش باشه نداره. انما الاعمال بالنیات، اون وقت اون تأثیری که باید نفس او و نفس او و زبان او داشته باشه دیگه نداره، افت میکنه به همون مقدار. خب غرض سرشدا میشه. نگاه کن، ملاحظه فرمودی چه عرض کردم؟ اگر عبارت خواجه نصیر را رضوان الله علیه بگوییم و یجب فی النبی الاسمه لیحصل الغرض، از این کلمه وسوق را برداریم، همه اینا را میگیره. اما اگر کلمه وسوق هست، باشد که حالا هستش، به نظرم این ملاک، این فرض را که عرض کردم که یعنی مثلا یک عمدی گناه، حالا گناه یا خطای عمدی که مثلا انجام میدهد، البته به شرط اینکه گفتیم مردم نرسه، یعنی کنترل شدید باشه، بلا اگر شما چیز مردم برسد دوباره فرمایشش خواجه زنده میشود، چون تأثیر میزد. اما حالا اگر نرسید چطور؟ نه دیگه اگر نرسد استدلال ایشان دیگه اینجا را شامل نمیشه، اما لیحصل الغرض شامل میشه، چون در غرض اثر داد بلا شک، به لحاظ عقلی. بالاخره همین مقدار عقب مونده، یعنی به همین مقدار اگر گناه واقعا باشه خطا بکنه این تأثیر میزه. خب بله، ولی که نگاه کنید فرق میکند، این نزد شما فرق نمیکند، اون نفسی که نه در عقل شما میزنم، اما عقل میگم دیگه درست، این دیگه علن و غیر علن نداره. میخوام بگیم یعنی آیا این به لحاظ تکوینی، به لحاظ تربیتی، به لحاظ عملی واقعیت امر، هل این آیا این دوتا فرض علاستوا هستن در تأثیر گذاری تربیتی ها؟ لا یخت لا یذنب و یذنب و یستغفر، آیا بین کسی که لا یذنب و یذنب و یستغفر این بینش فرقی هست یا نیست؟ نفس اینا، درجه نفس اینها از تکامل بالاتره یا بالاتر نیست؟ عرض می کنم فرق داره ها، پس شما هنوز نگرفتید، نگاه کنید هنوز اگر هرچی بابا برادر من این تصویر، پس تصویر شما اشتباه اشکال داره، نگاه کنید هنوز عرض بنده تصویر نشده، پس برای عزتان مهم در تصویر تصویر است. بنده عرض کردم که این بدون شک این نفسی که این کمال را نداره خطا کرده، گناه کرده،
عمدی هم هست. عمدی چون بحث رو عمدی چی گناه عمدی میکنه؟ اسیر نفس هست دیگه. این دوباره هم تکرار میشه. کسی که اسیر نفس هست دوباره هی توبه میکنه، هی گناه میکنه، هی توبه میکنه. بله خدا به لطفش میبخشد، مؤاخذه نمیکنه، حرف آخر است. این میخواد رهبر باشه، یه شهروند عادی باشه، کاری به او نداریم که گناه میکند توبه میکند. حتی ابن الزم کمن لازم بله، یعنی من حیث العقوبه، کمن لازم بله من حیث العقوبه لا من حیث الهدایه. اون آثار گناه را برمیدار، کمن لازم بله یعنی مؤاخذهش نمیکند. نه این است که این انسان از نظر کمال و مرتبه وجودی به قد و قامت او هست، بالاتره. خب اینی که کمالش نقص دارد، فعلش درجه تاثیرش کم میشه، مثلا زبانش، بیانش، نیتش همه افت میکنه. به همان مقداری که افت میکنه در تربیت نفوس اثر میذاره، اثر سو میذاره. واضحه. فرق نمیکنه، چون ریشهش نقص اماره هست، یک بار دوبار نداره، اون نقصش بیشتر میشه. یک بار هم که باشه نقص را میرسانه، تحت تاثیر نقص بودن میرسه. اگر تکرار بشه بیشتر. این اعتقاد هم حرف درستیه، یعنی اگر مردم چنین باوری هم واقعا داشته باشن، احتمالش هم که بدهن، چه بسا در اون وثوقشون هم اثر بگذاره. یعنی بگوییم که چون که اینا معتقد هستن که این شخص امکان دارد، مثلا عمدن امکان دارد عمدن یک دستور رو انجام داده، در خلاف دستور خدا انجام بده، این هم بد نیست. یعنی این نکته هم کمک میکنه، معیده، یعنی به واقع برهان خواجه را با این بیان احیا کنیم، بگوییم که بالاخره این احتمال که بدهند در وثوقشان بی تأثیر نیست، لااقل برای بعضی ها. اگر گفتم یا اینا رو واقعا بحث قضیه آدم آماری کار بکنه، حالا بحث تحلیل عقلی وقت میکنیم، بحث آماری هم آدم به سوال بکنه، اگر تصدیق کنم بگن اینجوره، باز این وثوق شامل میشه. اگر نشود وثوق، بیان حقیق هم هست. حالا میشه دو تا، اون استدلال بنده به تأثیر سوء میگذارد، چه وثوق بکنن چه نکنن از نظر مربی مشکل پیدا میکنه، اون میگیم متربی مشکل پیدا میکنه. اون بیان وثوق مشکلی است که متربی نسبت مربی پیدا میکنه. این بیانی که بنده عرض کردم، خود مربی دچار یک نقصانی میشه که برد هدایتگریش افت میکنه، خلل پیدا میکنه. حالا بالا هر دو هم باشه که دیگه چه بهتر، رقم میشه استدلال عقلی. بله گفتیم که صحب را گفتیم، نه عمد را گفتیم، که چون که ممکن است که کسی اگر زیاد بشه اون دیگه، ولی اگر زیاد بشه و میتونم بگم مثلا خب این شاید جای دیگر هم سهل میکنه مثلا، ولی اگر نخیلی به ندرت باشه بعید است که اون به صبر را نسته دار. به این بیان، به این بیان ها، نه اینکه دلیل من منحصر به این نیست، میخوایم این دلیل را بررسی کنیم، استدلال را ببینیم برد این استدلال چقدر است، نه اصل دلیل اسمت را، بحث اسمت نه نه، گفتیم دلیل چقدر برد داره. ولی من خدمت شما عرض کردم که همون مرتبه قوم به قوم نداره، آمار که میگیم دیگه بایستی در به طبقات مختلف انسانها باشه نسبت به کسانی که در مقام رهبری و تربیت این چیزا هستن. اینجور منش این، حالا عرض کردم که ما این استدلال رو خواستیم بررسی کنیم، که این استدلال شاخص متکلمی بخیر دیگه، شاخصترین استدلال عقلی متکلمین اسلامی اینه، رأسشون هست. این چند تا دیگه دلیل هم که آورده هم، بعضیش به همین برمیگرده، بعضیش هم خیلی چنگهی به دل نمیزنه، واقعا بهترینش اینه. خب این مقدار
من عرض کردم که این شامل اون مرحله، دیدون گفتم شامل اون مرحله اول نمیشه. اون مرحله اول که به اصطلاح اسمت در مقام چه هست؟ اسمت در مقام دریافت وحی ایناست. چون که این رسوخ وقتی است که حالا احکام آورده به مردم رسانده، اون وقت اینا میخوان پیغمبر عمل میکنه یا نه. میگن اگر عمل نکند، معصیت بکند، اعتماد مردم کم میشه. گرچه میدونن که این دستورات الهی هست، اما وسوقشون خدشدار میشه نسبت به این قضیه. حالا آیا نمیشود یک نکته ای، آیا نمیشود ما عبارت خواجه را اینجوری معنا کنیم؟ و یجب فی النبیه الاسمه لیحصل الوسوق و یحصل الغرض. نبی بایستی اسمت داشته باشه، درست؟ چرا باید اسمت داشته باشه؟ تا مردم وسوق پیدا کنن. به چه چیز وسوق پیدا کنن؟ یک، وسوق اعتماد پیدا کنن که ما یقوله الرسول صحیح هم. یک، از اینجا شروع کنیم دیگه. اگر احتمال بدهن که اینایی که ایشون میگوید شاید در مقام دریافت وحی ابلاغ وحی خطا کنه، وسوقشون به هم بخوره، از همونجا. اینا مقید نکنیم به بعد از ابلاغ. وسوق را از حین ابلاغ و دریافت بگیریم دیگه. اون وقت استدلال مرحوم خواجه همه یه مراتب را میگیره. ببینید تقریر آیدم در تقریبا اشتباه میکنه. لیحصل الوسوق، اگر بگوییم وسوق به ما ابلغ، این دیگه مرحله اول شامل نمیشه. یعنی ابلغ احکام الهی را به مردم، حالا باید خودش معصوم باشه که مردم وسوق پیدا کنن. ما چرا اینجوری معنا کنیم؟ پیغمبر باید معصوم باشد. در چه مرتبه ای باید معصوم باشد؟ در همه مراتب، از دریافت و حفظ و ابلاغ تا عمل. چرا لیحصل الوسوق و یحصل الغرض؟ در هر مرتبه ای اگر چنانچه معصوم نشد، خب وسوق به هم میخوره دیگه. حالا وسوق و اعتماد به هم میخورد در این که اینی که میگه درسته یا نه، در مرحله اول خیلی خطرناکه، حتما باید باشه. در مرحله دوم عمل میشه. نمیشه باید اینطوری بگیم؟ یعنی بیان مرحوم خواجه نصیرالدین رضوان الله علیه را اینطوری معنا کنیم. به نظرم وقت میشد یک استدلال جامع الاطرافی، یک استدلالیست برهان علت غایی بر اساس غرضه. این بیان متکلمین خلاصه. پس تبینه که متکلمین عقل گرا، نه اشاعره و نمیدونم اهل حدیث و غیره، اونا که به حسن قبح عقلی معتقدن، آنهایی که به حسن و قبح عقلی معتقدن این عدلیه، این برهانشون هست. بهترین برهانشان بر بحث اسمت اینه. و با این توضیحاتی که عرض کردیم قابل دفاعه. ملاحظه کردید فقط به مرحله عمل نیست، مرحله دریافت ابلاغ هم هست. در مرحله عمل فقط واجبات و محرمات نیست، مستحبات و مکروهات هم هست. این شامل می شود دیگه. چون لیحصل الوسوق در همه اقراض، چون گفت لیحصل الغرض، غرض چه در واجباته، چه در مستحباته، چه در محرمات، در مستحبات و مکروهات یا همین را شامل. مثلا برهان است که برهان عقلی خوبی است، قابل دفاعه. ولی فلاسفه اسلامی هم یه برهان دارن، یه طریقی دارن، اونم یه طریق عقلی است غیر از این طریق متکلمینه. آقایان متکلمین عرض کردم محضرتون بر مبنای حسن و قبح عقلی، یعنی عقل عملی، و بر اساس علت غایی و غرض استدلال کردن. فلاسفه بر اساس عقل نظری در باب نبوت سخن میگویند و گفتند، نه در بر اساس عقل عملی که بحث خشم خوب باشه. یعنی روی کرده آنها به اصطلاح رهیافتشون، روششان در نبوت با روش متکلمی متفاوته. تفاوتش این است که اینا بر شالوده عقل عملی هم حرف میزنن، حسن خوب عقلی، اونا بر شالوده عقل نظری. و چی میگن؟ اجمال حرفشون اینه. اجمالا اونا میگوین که اولا ببینین من النبی و هل النبی و لمن النبی، واقعا اینا رو بحث میکنن. من النبی، النبی چیست؟ میگن که نبی آن انسانی است که، حالا تعابیرشون فرق میکنه، مثلا مرحوم لاهیجی میگه نبی انسانی است که در عقل نظری و عقل عملی کمال یافته است. انسان کامل، اون اینکه عرفا میگن انسان کامل، فلاسفه همینو میگن. مرحوم مولا صدرا و برای ابن سینا و دیگر اینا میگن که شهادت شیخ اشراق اینا میگن نبی کسی است که در سه بعد انسانی کمال یافته است. این سه بعد انسانی چی هست؟ همه انسان ها دارن ها، منتها اینا کمال یافتگان هست. یک، در قوه عقل، قوه عقل کمال یافته. در قوه خیال، این قوه متخیله کمال یافته. در قوه حس و تحریک، حس و عمل، یعنی قوه حاسه تکامل یافته. میگن نبی چنین آدمیه، الانسان المتکامل یا الانسان الکامل فی خواص ثلاثه، فی جهات ثلاثه، در سه جهت: القوة العاقلة، القوة المتخيلة، القوة الخاصة. خب در قوة عاقلة کمال یافته است، نشانش چیست؟ اثرش چیست؟ با عالم غیب، با عالم عقول و ملکوت عالم تماس دارد، از حقایق کلی عالم باخبر است. اونا میگن عقل فعال، با عقل فعال متصل شده، با جبرئیل بفرمایید متصل شده، گاهی یا بیواسطه هستن. این میشه قوه عقلش. در قوه متخیله با عالم نفوس و مثال رابطه داره. یعنی چی؟ یعنی به اون عالمی ارتباط دارد که حوادث جزئیه عالم اونجا معین هست، ماضی و مستقبل، لذا از مغیبات خبر داره. نفس نبی ها ارتباط داد با عالم مثال یا عالم نفوس. و قوه حاسه‌اش هم کمال دارد، یعنی در واقع قوای تحریکیه. حالا این حاسه که میگن مرادشون قوای محرکه است. اون دوتا قوای مدرکه بود، قوه المدرکه‌اش عالم عقول یا عالم مثال، قوه محرکهش که همون حواس و مدری حسد چه هست؟ در هیولای عالم، ماده عالم میتونه تصرف کند. هر نفسی در بدن خودش تصرف میکنه دیگه. الان ما هممون دستمون، پامون، اعضای بدنمون در اختیار نفسمونه، تصرف میکنه. اون نفسش قویست، در مواد عالم تصرف میکند، میتواند زلزله بیجاد کند به اذن الله، جلوش را بگیرد به اذن الله، طوفان به وجود بیاورد به اذن الله. البته همش به اذن الله هست دیگه، قدرت داره. خب پس نبی چنین آدمی. اون وقت میگویم که آیا ممکن است که این خواص در غیر انبیا هم حاصل شود یا نه؟ میگن فعل جمله آره، یعنی افرادی پیدا بشن که در اون خواسته اول، در دوم کم پیدا میشه، یا نه در خواسته دوم، ویژگی دوم، یا در ویژگی سوم، میگن میشود به نحو پراکنده. اما جمع اینها ستاش با هم، یعنی یک انسانی پیدا بشه در هر سه بُعد کامل باشه، میگن نادرا اتفاق میفتد و این مال انبیاست. این حرف ایناست. خب حالا نتیجه هست چی؟ از مال عبارت دارم میخوانم، نتیجه هست چیه؟ میگن نتیجهش اینه دیگه، این انسانیست که خوب دقت کنید، این اصلا فضای بحث و شکل بحثانه فرق میکنه، یه چیز دیگه است. میگن نتیجهش این است که شیطان میکنه، گناه و معصیت و سهو و خطا از کجاست؟ اینا همش به شیطانی داره. شیطان از کجا استفاده میکنه؟ شیطان میگه دزد بیرونی ها دیگه، تا داخل نباشه شیطان کارها به جایی نمیبرد. اکیه زن از قوه واهمه، قوه وهم در اختیار شیطان. ترجمه فهمید، شیطان تجرد دارد، کمال دارد، اما در حد قوه وهم، قوه واهمه در اختیارش هست. خب از قوه واهمه استفاده و قوای بهیمیت سبعیه، این هم دفتر شیطان هست. شیطان مانورش اینجاست. آجان شیطان در قوه عاقله، بر قوه عاقله عقل کمال یافته تسلط ندارد. خب وقتی تسلط ندارد دیگه زورش به پیغمبر نمیرسد، زور رفته بالا. از تیرت این تصرفات شیطانی خودش اصلاح کرده، آزاد کرده. بله ماها هستیم گرفتاری. حالا هر کسی به مقداری که در این قوای واهمه، وهمیه، تبعیه، بهیمیه گرفتار باشه، خود میدانیم هر چقدر گرفتار اینا باشیم شیطان راحت تر به ما میتوند گوشمالی بدهد. اونجوریه، خودخواه باشیم، حسود باشیم، نمیدونم اهل تمایلات و غرایز افراط باشیم، اینا همه طور شیطانه. بیه ما داریم خودمون با دست خودمون داریم به شیطان میگیم بفرما، یعنی داریم سفره رو فهم میکنیم، اونم میگه میزنه ضربه. قرآن دارد دیگه، مستحضر قرآن کریم هم میفرمد، میگه شیطان سلطه ندارد، خود ما بهش سلطه میگیم. این حالا یه بحث اخلاقی هست، یه بحث سیاسی هم هست دیگه. امام خمینی از این بحث اخلاقی بحث سیاسی هم تحلیل جامعه داد. آمریکا شیطان اکبر است دیگه. آمریکا زورش به حضرت آیت الله خامنه میرسه؟ نه. هرگز نمیرسه. برای خاطر حضرت آیت الله خامنه یه آدمی است که بعد عقلانیش تقویت کرده، خودسازی کرده. زورش نمیرسه. آمریکا. اما با آدم‌های کوچولو، به قول آقای قرائتی میگه بعضی‌ها مثل به صورت یه دیزی میمانند. یه خورده آب نریزی سر صداش بلند میشه، مثل پول خورده ای که میگه مثل پول خورده ده تا یه تومنی تو جیب آدم همه را خبر میکنه، اما یه میلیارد تومن مثلا اسکناس باشه اصلا چیز نمیفهم، اونی که بارش سنگین است. خب حالا عرض میکنم فلسفه اینا میگن عبارت ملا صدرالله، وقتی که تمام به آخر رسید من عبارت ملا صدرالله براتون بخونم ببینید چه بحثی است. ایشون میفرماید جوهر النبوه کأنه مجمع الانوار العقلیت و نفسیت و الحسیت، همون ست خاصیت، فبروحه و به عقله یکون ملکن من المقربین. روح پیغمبر ملک هست. ترجمه فهمه شیطان کجا هستن به اون خوزه مثلا راه پیدا بکنن، روحش ملکی است، از سنس ملائکه شده، تازه جلو هم میفته هستن. خب و به مرآت نفسهی و ذهنهی یکونو فلکن مرفوعن من الادناس الهیوانیه، از این آلودگی های حیوانی هم ذهنش پاکه. و لوحن محفوظن من مست شیاطین، لوح محفوظیست که شیطان ها بهش مستی ندارن. و به حسهی یکونو ملکن، ملک به روحهی یکونو ملکن و به حسهی یکونا چه؟ ملکن. من عظماء سلاطین فالنبیو به شخصیته الوحدانیه کأنه ملکن و فلکن و ملکن فهو جامع نشعات سلاس به کماله ها، هر سه نشعه را داره، اونم کمالت را داره. فبه روحهی من الملکوت الاعلا و به نفسهی من الملکوت الاوسط و به طبعهی من الملکوت الاسفل فهو خلیفت الله و مجمع مظاهر الاسماء الالهیه و کلمات الله تامات کما قال نبینا صلی الله علیه وسلم اوتیت جوامع الکلم. اعلم این شواهد الربوبیه، از شواهد الربوبیه با مقدمه و تعلیقه و تفسیر مرحوم آقای آشتیانی صفحه 410. حالا مثلا دیگه هم بند مختص به ایشان نیست، ابن سینا قبل از ایشون داره، شیخ اشراق هم اینها داره. خب ملا صدرا میدانید دیگه ویژگیش این است که این مطالب را هم با چاشنی های عرفانی، هم با اون حلاوت وحیانی و هم با اون جوهره عقلانی ممزوج کرده به نحو مهارانه و خیلی با مهارت رضوان الله علیه و سلم را خدمت کرده. حالا گاهی یک کسی یه چیزی اشتباه، حالا همه اشتباه دارن دیگه، اشتباه که گفتگر حکم شود که مست گیرن در شهر هرون چه هست گیرن غیر از مستون، ولی انصافا معارضی ارائه کرده است که واقعا فوق العاده است، حقیقتا جالبه.
یه وقتایی خدمت شما عرض کردم معلوم آقای شیخ محمد حسین آل کاشکارتا میشناسید دیگه، فقیه برجسته، دانشمند برجسته اهل عراق. بله، ایشان در جوابی که به احمد امین داده، احمد امین مصری، در اصل شیعه و اصول ها که عقاید ما شیعه ها ایناست، اینا مختصرش هست، میگه اینا مختصرش من گفتم، اگر تفصیلش را میخواهی به تجرید و به اسفار رجوع کن. یعنی یه فقیه برجسته دانا و خبیر اسفار کتاب عقاید میداند، عقاید شیعه، کما اینکه تجرید را کتاب عقاید میداند. حالا نه اینکه مخاطب باید اصلا خطا نداره، خب بالاخره در هر کتاب غیر معصوم خطا هم هست. خب اینا باید این بیان مرحوم ملا صدر و فلاسفه به قول حضرت آیت الله جوادی میفرمایند، حالا ایشون تعبیر میکنن، میفرمایند این از مبدا قابلی وارد شدن. ایشون تعبیر میکنن میگه که فلاسفه مبدا قابلی حکمت را بررسی کردن. مبدا قابلی یعنی چی؟ این نفس النبی، نفس النبی که قابل است به یک مرتبه ای از کمال میرسد که دیگه از دسترس امشرت که شیطان اینا رهایی پیدا میکنن. بحث ایشان هم در کتاب وحی و نبوت تفسیر موضوعی که دارن بحث قابل استفاده است. من آدرسش را عرض بکنم خدمت شما، انشاءالله رجوع کنید صفحه 202، صفحه 202. بله، مرحوم چیز را هم پاسید گوهر مراد را، یعنی لاهجی را هم، گوهر مراد کتاب خیلی خوبی است. گوهر مراد کتاب واقعا گوهر است، حقیقتا گوهر مراد است، خیلی کتاب خوبیه. صفحه 378 وحی و نبوت از آیت الله جوادی، صفحه 202. وقت همشین دیگه لبالب از جادی یعنی گذاشته، یک دقیقه به احترام از آیت الله جوادی من عبارت ایشان بخوانم. میفرماید نفس انسان در قوس صعود به وسیله حرکت جوهری تکامل می‌یابد و از قوه فعل می‌رسد و توانایی می‌یابد که از آفتهای سهو و نسیان و غفلت و جهالت مسون باشد، زیرا آبشخور جهالت و نادانی و شیطنت خواب و توهمات وهم و خیال است و محدوده وهم و خیال وابستگی به جهان طبیعت است. اما در محدوده عقل ناز و در این چشمه زلال شیطان وهم و خیال را نرسد که ترکی ببندد. آنچه از سرچشمه عقل محض میجوشد همگی حق است و جایی برای سهو و شک و نسیان و غفلت و جهالت باقی نمی‌ماند. این بیان فلسفیه. پس بیان فلسفی این است، بیان کلامی بر اساس علت غایی و غرض است، بیان فلسفی بر اساس، حالا بفرمایید به تعبیر آیت الله جوادی، مبدا قابلی که نفس نبی باشه این تکامل را پیدا کرد. حالا این امکان داره یا نه؟ یه کلمه بگم، فلاسفه میگن این امکان دارد؟ نه، واجب هم هست که چنین چیزی در بین بشر باشد؟ نه، این حالا بحث امکانش هست که نبی اینجوره و امکان داره، بعدم میگن واجبه. این همین ملا صدرا را اگر خواستید من بعد میکنه باشد، بعد از اینکه این را تقریر میکنه بعد میگه حالا واجب هم هست که باشه، بحث وجوب نبوت. پس نبی چیست؟ این آدمه. امکان داره که چنین آدمی پیدا بشه؟ نه، واجب است که باشد. بله، ببینید این هم یه سبکه. خب گاهی باقی سند نداده که از متکلمین دفاع کنیم یا از فلاسفه. ما میگیم که هر کس حرف حسابی بزنه در مباحث اعتقادات و حرفش قبول داریم، و حضرت عباسی اگر بخوایم در اینجا داوری بکنیم، این بیان جاندارتر است از اون بیان متکلمین، ولی اونم استدلال خوبی است. دفاع کردیم، علامه هم در شیعه در اسلام همون آورده، یعنی علامه طباطبایی در قسمت در شیعه در اسلام همون بیان خواجه را آورده، همون مسئله اعتماد و وثوق را آورده، بیان اینکه زرد داشته باشه، ولی این انصافا یه نوع روی کرد و نگرش به نظر میاد لطیفتر در قصه. حالا تعملی بفرمایید، ان شاء الله در قصه بعد. صلی الله علیه و آله.